در ادامه طرح موضوعات مختلف پیرامون انتخابات، امروز رسیدیم به بحث اهمیت و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌ها. استقبال از حضور همه طیف‌های سیاسی موجود در کشور که سازوکار انتخابات رو پذیرفتن با هر نیتی مسیر خوبیه که باید از تداوم اون حمایت کرد. تقویت گفتمان مشارکت عمومی مؤثر با رقابت بالا محقق میشه. این رقابتی که تضمین کننده استفاده از همه ظرفیت نیروها از جمله تشکل‌ها و گروه‌هاست. بله، نقش مؤثر تشکل‌ها و گروه‌ها در برگزاری انتخابات پرشور. نمی‌دونیم که آیا شما هم عضو تشکل‌ها و گروه‌های مختلف هستید. بعد نیست که با ما این موضوع رو به اشتراک بذاریم و پیام بدیم به شماره 30102. اما می‌خوایم صحبت کنیم راجع به ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌ها در برگزاری انتخابات پرشور. این هفته هم دعوت کردیم از آقای دکتر محمد رضا طالبی نژاد، جامعه شناس و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر طالبی نژاد گرامی، سلام عرض می‌کنیم، خیلی خوش اومدید به انتخاب آینده.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونیم. آقای دکتر، ما هر از گاهی در خبرگزاری‌ها خبرهایی رو می‌خونیم در خصوص پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات مختلف، حتی در بحث حالا سلامت مردم جامعه هم من دیدم که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطالعات و تحقیقاتی داشتن در خصوص میزان مصرف دخانیات و مسائل مختلف. خیلی برای ما خوشاینده که در مجلس چنین مرکزی داریم که واقعا پژوهش‌های کاربردی رو انجام میدن. در خصوص وجود تشکل‌ها و گروه‌های مختلف در کشور، مرکز پژوهش‌ها مطالعاتی رو داشته؟
بله، من یه توضیح مازاد بر اون فرمایش شما فرمودید اضافه کنم که مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها بازوی فکری و در واقع کارشناسی مجلس و نمایندگان مجلس هست، بلکه طبق اساسنامه‌اش گزارش‌های کارشناسی یعنی بازوی فکری مجموعه قوای دیگه کشور هم هست. یعنی اگر دقت بفرمایید تو رسانه‌ها هم هستی بخشش. خیلی از مبدأ و مرجع گزارش‌های موضوعات مختلف از همین مسئله دخانیات که شما فرمودید تا مسئله کلان سیاسی و اختصاصی، مرجعیت فکری و علمی و کارشناسیش مرکز پژوهش‌های مجلس هست که خب در حوزه‌های مختلف هم مشورت میده، هم گزارش‌های کارشناسی، هم تهیه پیشنویس قوانین و مقررات برای مجلس و هم حضور در صحن و کمیسیون‌های مجلس. خب یه نماینده ممکنه در یه موضوعاتی، حتما همینگونه است، در همه موضوعات که مسلط
نیست.
نباشه. به خصوص در دوره جدید نقش مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تهیه گزارش کارشناسی دو سه برابر شده و هم که سطح مرکز پژوهش‌ها خیلی در مجلس بالا رفته، تا جایی که مثلا ممکنه که خود مجلس و نماینده و رئیس مجلس یک کارشناس مرکز پژوهش‌ها یا گزارششو در سطح سران سقوه هم در واقع مطرح کنم. من ولی میخوام بگم انصافا مرکز پژوهش‌ها گروه‌های نخبگانی، بچه‌های خیلی انقلابی، عمدتاً بچه‌های جوان و شب و روز روی موضوعات کارشناسی گزارش تهیه می‌کنن که شما بخشی از نمودشو تو رسانه‌ها، بعضی از گزارشاش منتشر میشه. کمتر موضوعی در کشور به خصوص در سطح کلان و راهبردی است که مرکز پژوهش‌ها براش پیوست کارشناسی نداشته باشه.
بارها شده که خود من آقای دکتر از مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استفاده کردم و حتی تبدیل شده به یک موضوع و سوژه در رادیو سلامت. اما بریم سر وقت استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌ها. به هر حال همه ما می‌دونیم که تشکل‌ها و گروه‌ها پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند و در شرایطی که داریم نزدیک میشیم به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، به نظر میرسه که واقعا الان این تشکل‌ها خیلی میتونن در بحث حضور پررنگ مردم مؤثر باشن. منتها این نقش آفرینی تشکل‌ها و گروه‌ها چجوری باید شکل بگیره؟ آیا در همین روزهای باقی مانده به انتخابات یا نه اینا باید از سالیان گذشته، از ماها گذشته روی افکار عمومی و تغییر نگرش‌ها کار کنن؟
ببینید، یه نکته رو شما در سوالتون نکته ظریف و خوبی نهفته است که من اونو اول توضیح بدم. متاسفانه به خصوص حوزه سیاسی و در حوزه دیگه هم البته هست که ما این رویش و نقش پذیری هسته ها و گروه های در واقع مردمی و تشکل ها محدود میشه به ایام انتخابات نشو و نما و بروز
بله،
و ظهورشون.
یکی دو ماه مونده یا چند
یکی دو ماه
هفته
مونده و بعد از انتخابات هم کرکره دوباره پایین کشیده میشه و این یه اشکال راهبردی و اشکال بسیار بسیار بزرگی، آسیب بزرگی که اثر این آسیب‌هاش رو در حوزه‌های مختلف می‌ذاره که الان وقت نیست که من اینو باز کنم. ولی مثلا شما ببینید احزاب و جریان رو کاغذ ما میگیم ببینم 40 تا 30 تا 50 تا 100 تا حزب داریم، ولی انتخابات که میخواد آغاز بشه در خیلی از موضوعات مهم مورد توجه جامعه هیچ اعلام موضعی ما از اینا نمی‌بینیم. نکته جالبش هم اینه که همه میگن ما فرقمون با بقیه این خواهد بود که ما یک محدود به زمان انتخابات نخواهیم بود، دو کار تشکیلاتی خواهیم کرد و هیچ کدوم هم این کارا رو نکردن. خب مثلا سراغشون که میریم میگن بودجه و امکانات میخواد، ساختار میخواد، مردم حوصله ندارن، حالا دلایل مختلفی داره. در بحث‌های اقتصادی هم همینطوره. شما برید ببینید آمار شرکت‌های ثبت شده روی کاغذ با شرکت‌های فعال چقدر، اما نقش مثبتی که میتونن داشته باشن به خصوص در ایام انتخابات، و البته تکرار میکنم که این نباید محدود به ایام انتخابات این 20 روز 30 روز بشه، میرن تو مسجد سخنرانی، آقا همین مشکلات رو حل خواهیم کرد، هرچی میخوای بگو. این نهادها هم برگزار کننده یا میزبان چنین جلساتی بعضن هستن، ولی خود اینا شعله در واقع مطالبه گری رو بعد از انتخابات پایین میکشن. خب طبیعتا اون مسئول هم دیگه پاسخگو نیست. بنابراین از عمده و مهمترین نقش اینها نهادینه کردن مطالبه گری، نهادینه کردن پرسشگری و اون ارتباط دوستانه. حالا نقشاشون چیه؟ یه بخشش نقش اطلاع رسانی، چقدر کاندیدا شدن، چه ویژگی هایی دارن، مطالبات چیه. یه نقش ترویجی دارن، ترویجی به این معنا که بالاخره شما با چرت و عدد و رقم نمیتونید سر تایم بحث‌های انتخابات مجلس رو جمع کنید، بنابراین شما باید یه نقش آموزش دهنده داشته باشید. من تیتری از میگم یه نقش تبیینی دارن، خیلی مهمه، و یه نقش تهییجی و تبلیغی. یعنی حالا اصطلاح تهییجیش اینه که میگیم تنور انتخابات رو باید
داغ کنن
دیگه، بالاخره احزاب، جریان ها، لیست ها، ائتلاف ها، نشست و برخاست ها، پرسش و پاسخ ها. این هم یه اشکال بزرگه. واقعا من از این تریبون استفاده کنم و بگم کجای دنیا در یه شهری که مثلا 30 تا نماینده باید انتخاب شد 2000 تا کنند، یه هفته تبلیغ میتونه همه این نقشا رو بازی کنی.
بله.
چه اشکالی داره ما اینو اصلاح کنیم؟ یک ماه اصلا ملزم کنی شما برو بیشتر چهره به چهره با مردم بله. صحبت کن تا یه عکس و بنر بزنی.
خیلی ممنونم. با توجه به صحبتی شما و یه دکتر طالبی نژاد باید بگم که ما انتظار داریم که واقعا گروه ها و تشکل ها در تمام ایام فعالیت داشته باشن، اون نقش میانجیگری خودشون رو واقعا ایفا کنن، بازی کنن، مردم رو با مسائل سیاسی و بحث مطالبه گری واقعا آشنا کنن. و نکته پایانی من در این بخش اینه که تشکل ها با نفوذ در بدنه مردم میتونن اعتماد افزایی به نظام رو رقم بزنن.
برگ برنده.
من دکتر افشار نادری هستم، جامعه شناس. دغدغه‌ای که ما الان در جامعه داریم اینه که افزایش سرمایه‌های اجتماعی بدیم. این سرمایه‌های اجتماعی به چند شاخص مربوط میشه. یکی مشارکت، یکی اعتماد داشتن، احترام به حقوق دیگران و همبستگی است که در بین جامعه وجود داره. یکی از آیتم های حقوق شهروندی اینه که ما به حقوق دیگران احترام بذاریم و انتخاب اونها رو به رسمیت بشناسیم و بدونیم این انتخاب طوریه که با عقل هر کس در ارتباطه و ما امیدوار باشیم که انتخاب عقلایی افراد در جامعه محترم شمرده میشه.
سپاسگزارم از شما شنونده عزیز که ما رو دارین دنبال میکنید در برنامه انتخاب آینده. رهبر معظم انقلاب بر 4 مبحث سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت تاکید داشتن و این مسئله نقش تشکل‌ها در زمینه مشارکت مردمی در انتخابات رو سنگین‌تر می‌کنه. این نکته رو هم عرض کنم که بیش از 80,000 تشکل در کشور ما شکل گرفته که 10,000 مورد از این تشکل‌ها توسط وزارت کشور مجوز دریافت کردن و از این تعداد 1,000 تشکل ملیه. اما در ادامه میخواییم راجع به نقش بسیار مهم یک از تشکل‌ها در کشورمون صحبت کنیم، تشکل‌های دانشجویی. آقای دکتر طالبی نژاد، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنان مهمان ما در انتخاب آینده هستند. آقای دکتر، تشکل‌های دانشجویی نقش مؤثر و بی‌بدیلی در جذب مشارکت حداکثری در انتخابات دارند.
قطعا همین گونه است، نه تنها در موضوع انتخابات، بلکه در مطالبه‌گری و در آرمان‌خواهی با توجه به ویژگی‌های دانشجو، دانشگاه و تشکل‌های دانشجوی. خب یه تفاوت‌های با تشکل‌های دیگه و اصلا دانشجو یه فضای دیگه‌ای هست. اولین ویژگیش همون آرمان‌گرایانه بودن و آرمان‌خواه بودن هست. دوم، عمدتاً بیان منتقدانه داشتنه، یعنی شما دانشجو گزارش عمل کرد نمیده، نمیدونم جلسه رسمی نیست، تشکلش تشکل به معنای رسمی و خوب بود و به به و چه چه نیست. و سوم، شکل علمی یه جاهایی تند و یه جاهایی هم صریح و شفاف مطالبه گری، یعنی
بله.
تشکلهای دانشجو یکی از بهترین تریبون های مطالبه گری هستن و البته عرض کردم آمیخته با این صفات یه جنبه احساسی هم وجود داره. به هر حال ویژگی جوان، سن و سال جوانی، ویژگی دانشجوی میطلبه که با شور و حرارت و یه جایی هم ممکنه با اون احساس کامل و شور کامل در واقع مطالبه گری رو مطرح کنه. طبیعتاً معیار اونها اینه که اگر راضی شدن و قانع شدن بسیار میتونن مؤثر باشن، چون حلقه میانی مؤثریان امروز به برکت جمهوری اسلامی کمتر خانواده‌ای هست که یه نفر دو نفر دانشجو
نداشته
باشه. یعنی از کوچکترین و دورافتاده‌ترین روستا تا تهران، و شما ببین مثلا فرض مثال الان جمعیت دانشجوی خواهرای ما بیشتر از برادر خانم ما بیش از آقا. خب پس این دیگه این مشکل اینو نداریم که بگیم آقا مثلا تو این روستا دانشجو نیست یا مثلا یه آدمی یا افرادی فقط، تو خانواده ها هستن. ابزارهایی که امروز در اختیار دارن، فناوری هایی که در اختیار دارن، رشد ارتباطات اینا خیلی راحت تر شده، همین گوشی های موبایل، وبلاگ ها، شبکه‌های مجازی، فضایی که در اختیار دارن فضا رو کار رو خیلی راحت‌تر کرده دیگه، احتیاج به پرینت و کاغذ و فکس و نمی‌دونم حالا منتظر بمونن یه خبر رسمی گفته بشه نیست. پس این دوتا. و سوم این که بالاخره دانشجو دل مشغولی‌های کلان سیاسی اجتماعیش خیلی جاها از قشرهای دیگه جامعه بیشتره، به خصوص در موضوعی مثل انتخابات. طبیعتا در انتخابات حساسیت یه دانشجو نسبت به انتخابات مجلس حتما بیشتر از حساسیت یه کارگر است.
الان در این روزها هم که حسابی محافل مختلفی هم تو دانشگاه ها
بله
دارن،
حالا شکلش میتینگ پرسش و پاسخ، تریبون آزاد، الان من حالا اسم ببرم، یکی از مناطق جنوبی تهران به ما پیشنهاد میداد که ما آمادگی داریم و برنامه اجرایی داریم برای برگزاری تریبون آزاد در پارک‌ها راجع به همین انتخابات مجلس، که کار سختیه.
تریبون آزاد خیلی جذابه، هم مناظره.
خب فضای دانشگاه فضای گفتمان محور هست، فضای نقد محور هست، فضای دو جانبه است. شما نمیتونی بری تو دانشگاه یه مسئولی بره یه نماینده مجلس سخنرانی کنه و خداحافظ. شما جلسه بودیم در خدمت بعضی از تشکل‌های دانشگاهی با ریاست مجلس، خیلی شدید و غلیظ و راحت، و این خیلی خوبه، این ویژگی نهادهای دانشجوی آرمان‌گرایی. البته تجربه نشون میده که گاهی به خصوص در بحث‌های مجلس که با اون پیچیدگی‌ها و کارکردهایی که شاید خیلی ما نهادسازی نکردیم، اطلاع رسانی نکردیم، حتی در دانشگاه هم ممکنه یک کم اطلاعی راجع به کارکرد مجلس، وظایف مجلس وجود داشته باشه. به خصوص بعضی از تشکل‌های سیاسی که تو دانشگاه فعالیت دارن ممکنه مبتنی بر اون نگرش سیاسی اون افکار عمومی اون دانشجو رو بخوان شکل بده. مثلا بولتنی در اختیارش قرار بدن. بله. این اطلاعات بیشتری اطلاعات خاصی باشه، یه بحثای خاصی باشه. میخوام عرض کنم که ما متاسفانه به دلایل مختلف در خیلی از عرصه ها که میتونستیم مردمی سازی انجام بدیم و یکی از بهترین ارکانهای مردمی سازی همین تشکل های دانشجو هستن، یا کاری کردیم که خیلی فعال نباشن، یا مثلا یک فعالیت نمادین اندکی داشته باشن و نقش اینا خیلی میتونه بیشتر باشه. خب طبیعتا اینا، البته اینم رو باید گفت از این تریبون که اینها در واقع ادغام با موضوعات فردی هم قرار دارن، دنبال شغلن، نگران آینده شون هستن، بحث مهاجرت رو میبینن، ادامه تحصیلشون. من بارها دیدم مثلا دانشجوی بسیار تو رشته علوم سیاسی نگران این که بابای من یه برنج کار شماله، به رئیس قوام گفته اینها برنج کار شماله، من شبا دیگه نمیتونم خوب درس بخونم، چون میبینم بابا مثلا برنج خارجی وارد شده، بابای من برنج
که بیکار میشه،
داره فروشش کم شده، پول سم و نمیدونم آفزودایی و آب و کارگر اینا رو نداره. میخوام بگم امروزه مشکلات معیشتی یه مقداری سایه انداخته بر کیفیت و کمیت فعالیت‌های دانشجو که اینو باید برطرف کرد.
بله، صحبت از تشکل‌های دانشجویی شد، اشاره می‌کنیم به بیانات مقام معظم رهبری. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، دانشجو مؤذن جامعه است، یعنی دانشجو باید در تشکل به صورت رشد پیدا کنه که نمود بیرونی اون فعالیت اثربخش و مفید برای جامعه باشه. اینجا انتخاب آینده.
تازه انگار وارد اجتماع شدیم، یعنی انگار تازه مهم شدیم، چهار نفر به ما به عنوان یه آدم بزرگ نگاه میکنن، دیگه نمیگم بچه.
نسل پنجم.
من اولین سال هم میخوام رای بدم و واقعا فکر میکنم این حس خوبیه و به دوستانم تشویق میکنم که به رای بدن و داخل فعالیت های کشور نظر بدن.
ما همشهریامون رو ازشون میخواهیم که همچنان که سالهای گذشته حضور داشتن که بیان در صندوقهای رای و این صندوقها رو خالی نذارن، همچون گذشته که واقعا باید دست مردم رو بوسید، همیشه حضور داشتن و همواره پشتیبان رهبری و انقلابشون هستن و خواهند.
به نظرم دیگه الان باید ما خود جوونا برای خودمون، برای هدفهامون، اگر توی این انتخابات شرکت کنیم بتونیم بهتر تصمیم بگیریم و انتخابات حتما شرکت کنیم، چون خودمون تعیین کننده سرنوشت خودمون هستیم.
ما میاییم، بقیه هم میان، شما هم بیاییم،
هم قدم با هم در 11 اسفند.
شروعی دوباره برای عزت و سربلندی است.
تقدیر تو درخیدن است.
تقدیر را ما می‌سازیم.
با شوری دیگر،
با حماسه‌ای دیگر،
با عزمی دیگر،
قدمی دیگر برمی‌داریم. ایران،
تقدیر تو درخشش است.
سپاسگزاریم از تک تک شما شنوندگان عزیز که همچنان برنامه خودتون انتخاب آینده رو دارین دنبال میکنین. از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت این برنامه تقدیمتون میشه و کارشناس ما در این برنامه دکتر طالبی نژاد، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، میگن در کشوری که انتخابات به صورت دموکراسی برگزار میشه، نکته حائز اهمیت اینه که باید مشارکت بالا هم صورت بگیره. و نکته بعد، دو وظیفه تشکل‌های سیاسی برای انتخاباته. یکی بحث مشارکت و رقابت. در رقابت انتخاباتی باید به مجلسی برسیم که باعث پیشرفت کشور بشه و در سراسر کشور هم باید این مسئله رو ما باید ببینیم دیگه، نمود عینی داشته باشه. خب در بخش پایانی برنامه‌مون با محوریت نقش تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی می‌خوایم به این نکته هم اشاره‌ای داشته باشیم که این جهت‌دهی خود تشکل‌ها و گروه‌ها چجوری شکل می‌گیره. از اونجایی که طیف‌های مختلفی میان تشکل‌ها و گروه‌ها رو تشکیل میدن با افکار و عقاید مختلف، اما ما در زمان انتخابات خب هممون داریم به یک هدف فکر می‌کنیم. حالا به اینجا می‌خوایم برسیم که این همسو شدن تشکل‌ها و گروه‌ها برای رسیدن به یک آرمان واحد چجوری باید شکل بگیره؟ آیا طیف بالاتری باید هدایت این تشکل‌ها و گروه‌ها رو به عهده بگیره؟
ببینید ما مقوله انتخابات رو جز مقوله‌های کلان ملی هویتی سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی کلان می‌بینیم، یعنی تو دسته‌بندی ها یه موضوع منطقه‌ای یا خاص نیست. بنابراین وقتی یه موضوعی مشترک فصل مشترک همه جامعه است، یکی از روش‌هاش اینه که بگیم خب انتخابات دیگه شوخی بردار نیست. بنابراین دانشجو و غیر دانشجو و کارگر و اینها نمی‌شناسه در اون مقوله مشارکت. چرا؟ چون مرتبط است به فرمایش حضرت آقا با ضریب امنیت ملی، با اقتدار کشور، با اطمینان بیشتر برای حل مشکلات مردم، یعنی بالاخره همون نکته که شما به درستی فرمودید، امیدی داشته باشن که یه مجلس قوی تشکیل بشه که کمک کنه به حل مشکلات جامعه. و خب عرض کردم هم از منظر حق و تقریب، بنابراین طبیعیه که وقتی در این مدار به بحث مشارکت و تشکل دانشجو نگاه میکنیم، تشکل‌های دانشجویی هم نه تنها پیشرو بلکه پیشرانن در واقع نقش آفرینی، در دعوت به مشارکت، در مهیاسازی، در گرم کردن تنور انتخابات پیشران باید باشن. حالا این یه بخشش ناشی از فضای رسانه‌ایه که ایجاد میشه، یه بخشش از این جلسات و نشست‌ها و کارهای صدا و سیما و رسانه‌ها و فضای مجازی و عموم جامعه انجام، یه بخشش کارایی که رقبا و شرکت کنندگان و کاندیداها انجام میدن، میتینگ‌ها، جلسات، پرسش و پاسخ‌ها، حضور در مجامع دانشجویی، و یه بخش عمده‌اش هم ناشی از ذات کار دانشگاهی و کار دانشجویی است که ذاتش ذات مطالبه‌گری و پرسشگری است. ما خیلی خوب ظرفیت سازی کردیم ولی از ظرفیت استفاده نکردیم، چون به هر حال یه ویژگی دانشجو جوان بودن دیگه، آدمای دانشجو عموما جوان و پرشور. انتخابات یه بخشش اون شعور و کار تبیینی و ایناست، یه بخش هم واقعیت شعور دیگه، یه شعور انتخابات ایجاد کردن کار جوانترهاست، کار یه مقدار هیجانی کردن هاست.
شعور الان در دانشگاه حسابی پر
هم میتونه در دانشگاه داغه. حتی در الان ما خودمون داریم یه مجموعه کار میکنیم دیگه، در مجموعه بیرون دانشگاه مگه شما مثلا یه جلسه اصناف داشته باشن راجع به کار کردن، من شک نکنید اگه دوتا دانشجو تو اون جلسه حضور داشته باشن، فضای اون جلسه فرق میکنه، نوع سوالات فرق میکنه، چون بحثاشون یه مقدار آرمانگرایانتر.
البته خب در این روزها شکل و شمایل این بحث و مناظره ها متفاوت هست، مختلفه دیگه. یه بحث این که حضور دارن در دانشگاه ها، در یک ساختمان، در سالونی، شکل دیگه‌اش هم به صورت در واقع گروه های مجازی است که دیگه شروع میکنن به مناظره و بحث و تبادل نظر. ممنونم از حضور امروزتون آقای دکتر طالب نژاد در انتخاب آینده، خیلی استفاده کردیم و امیدوار هستیم که صحبت های ما برای شنوندگان جالب و جذاب باشه.
ما هم همین امید داریم که این نشست و برخواست‌ها و این صحبت‌ها منجر به این بشه که حالا انتخابات یک فراینده که طی میشه دیگه، به هر حال برگزار میشه، 11 اسفند تموم میشه، ولی جامعه ما برای گذر از مشکلاتش هم به آگاهی بیشتر نیاز داره، هم به دانایی بیشتر نیاز داره، و همین که همین اسم قشنگی که شما انتخاب کردید برای برنامه‌تون، این واقعا تداوم داشته باشه. ما همیشه در معرض انتخاب هستیم، فقط فصل انتخابات نیست، اگرچه انتخابات هم ما متوسط سال یه بار انتخاباتی داریم. امیدوارم که این مطالبه گری، این پرسشگری، این آگاه سازی منجر به این بشه که یه مقدار ما به این حقمون هم واقف بشیم و هم ازش درست استفاده کنیم، یعنی ما ضریب حساسیتمون هرچی نسبت به مجلس، دولت، نهادها، انتخابات بالاتر باشه، طبیعتاً پاسخگویی هم بیشتر خواهد. خب پاسخگویی و پرسشگری منجر به چی میشه؟ قدمی بهتر و بیشتری برای حل مسئله، ولی اگه این نباشه خب یه مقدار ضعیف.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر طالبی نژاد. به قول معروف شرکت در انتخابات حق، از حقمون نگذریم. به اتفاق شما آقای دکتر طالبی نژاد گرامی، با تک تک شنوندگان خوب برنامه انتخاب آینده خداحافظی میکنیم.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه‌ای وا کن از تماشا، بیا
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم،
رویا 11 اسفند، رویا سکنینی ملتی ایرانیه. لسالی گمگرنی تورم و حواله برنی تولید جارکدن همدلو همزمان کل و هفرا لپای صندوقین رای حاضر دبنی. اگر که هون و کل توانی خواه ما تحریم بکن، ام و بیچی اشاره خواه و کلیان قجک دکنی.
ای ایران، ای من به برگاه، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
اگر سیز تمام توان زنان بیزی تحقیم الریز، بیزده اشاره بارماغی نان سیزه تحقیر الریخ. اگر سیز قدرت عاشق و دیوان اولان نار، اسلام ستیزی و فتنه طلبینی سریز، بیز عاشقان ولایت گلجاق موزا گره هماسه ی رادرخ، بیزم وعدمز اسفند آینن امبری رای صندوقلارنن باشندا.
سنگ روحت در باهر است، خام که نشتر بهتر از در است، میرم از دل که برون کنم، برگوی مهر دو چون کنم.
مردم هم خودشون مکلفن به این که هم شرکت کنن در انتخابات، نرن کنار. تکلیف است، حفظ اسلام است، رفتن کنار خلاف تکلیف است، خلاف مصالح اسلام است. اون مقدسی که خیال میکند کنار نشسته و دخالت در امور اسلامی نمی کند، این برخلاف مسائل اسلام عمل میکنند.
ور باید گفت هر که جان و تن من با تو هم،
در میان آتش و خون ای وطن من با تو هم،
ای وطن من با تو هم.
ور باید گفت هر که جان و تن من با تو هم،
من با تو هم.
قال قائد الثورة: الانتخابات بأساس التحول وطريق حل المشاكل، تصميم الشموخ وقرور كل إيراني، نأتي مرة أخرى حتى نصمم تصميم جديد.
منو سند بيرولو روخ دريا أولو روخو قيني روخ هممز گلجا روخ تا وحدت مزدن سیزن فتنه‌لرینگیزی بیر‌بیردن سپاخ. بوره ایران اسلامی ده مهد امید و ایمان. بعده گرماغمز صندوق رایلرده اسفندین 11 گونه.
ترک مادر کی تواند گفت فرزند شریف، ای گرامی مادر من، ای وطن من با تو،
ای وطن من با تو،
در میان
تو بساز به سمت رویاها تخت گاز میچسبه صبحونه بانون تازه پرده و حلو و شکری باز صبحونه ی کامل و سالم که میده به تو انرژی پرواز یه لغمه بزن بانون و کره مربا و کرم کن جدی باز
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون